دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدیم به جلسات هستی اوریان. همونطور که در جریان قرار دارین، ما دفتر اول مثنوی و سرآغاز مثنوی معنوی رو از پاییز امسال شروع کردیم. خب یه دو جلسه‌ای به مقدمات و دیباچه مثنوی پرداختیم و الان هم توی ابیات بشنو از نی هستیم. واقعیت من میخواستم به مسئله کزنیستان تا مرا ببریده اند بپردازم، اما احساس میکنم که یک صحبتهایی باید از جلسه قبل بیشتر روشن شه و بعد مسئله کزنیستان تا مرا ببریدند رو دنبال کنیم. جلسه قبل من صحبت از تصویرها کردم، صحبت از این کردم که هر لحظه ما، هر لحظه زندگی در قالب تصویری میره و در اسارتی از تصویر قرار داره و صحبت این بود که ما در این جهان زمانی رو که داریم فقط لحظه هان، یعنی یک لحظه میاد و اون لحظه میره، لحظه دیگه میاد. نه ما میتونیم دنبال این لحظه گذشته رو بگیریم و نه میتونیم از اومدن لحظه بعد جلوگیری کنیم. هر کدوم از این لحظه ها هم که میان تصویر متفاوت، تصاویر متفاوتی رو در بر دارن و این کاروان تصاویر در ما یک جریان مجازی رو ایجاد میکنن که ما غرق در تصاویر هستیم. بحث مشاهدگر رو داشتم، بحث مشاهده شونده رو داشتم، به این نتیجه رسیدیم که اگر مشاهدگر خودش برسه به این که مشاهدگر هم چیزی بیشتر از یک مش تصویر نیست، عمر مشاهدگر و مشاهده شونده به پایان میرسه و هوشیاری فوق‌العاده قدرتمندی که متعلق به ذهنه، این کلمه خیلی مهمه، که متعلق به ذهنه در انسان زنده میشه و انسان میتونه به هوشیاری برتر دسترسی پیدا کنه. و بعد صحبتی داشتیم از مولانا که میگفت در این عالم ما چون در عالم الست بلا گفتیم و اومدیم به عالم طبیعت، در این عالم ما باید یک شهادتی بدیم، به یک پگاه برسیم که اون پگاه بازگشت به فطرته. وقتی انسان به فطرت بازگشت، اون زمان انسان از تمام مسائل رها میشه و دیگه در معنا قرار میگیره. ببینید، ما زمانی که صحبت از پگاه و برگشت به فطرت در انسان میکنیم، اصلا به این معنی نیست که انسان دست و پاشو رو به قبله دراز میکنه، میگه من دیگه گفتم که کلمه شهادت این رو دادم که در الاس شنو بله ای رو گفتم، پس دیگه حالا باید برم از این دنیا دیگه. اتفاقا زندگی از اینجا شروع میشه، زندگی از اینجا شروع میشه. عرفای ما من حیث المجموع در سطح جهان، از هند، چین بگیرید تا جامعه ما، بیاین تا غرب، مغرب زمین، اتفاقا رو این مسئله اتفاق نظر دارن که جوانی ذهن از اون زمان شروع میشه. فلاسفه هم به این موضوع خیلیاشون باور دارن، یعنی اون چیزی رو که ما میگیم جوانی ذهن که هیچ ربطی به سن و سال نداره، هیچ ربطی به این که چقدر عمر خورشیدی از ما گذشته نداره، این جوانی زنده میشه. جوانی هم به معنی اینی که میره توی کلاب ها با دختر پسرای جوان میرقصه نیست. جوانی به معنی دید متفاوت، درک متفاوت، دیدگاه فوق‌العاده صحیح و دقیقی از زندگی هستش. و تازه شما متوجه میشین در این شرایط که تا الان در یک اتاق تاریک قرار داشتیم که در واقع عینک تیره‌ای رو به چشم ما زده بودن که ما داشتیم همه جهان رو از پشت اون میدیدیم. الان اصلا جهان شکل دیگه ای داره، درخت همون درخته، زمین همون زمینه، انسان ها همون انسان ها، اما من متفاوت شدم. به این ذهن میگن ذهن جوان. و ببینید ذهن زمانی جوانه که فوق‌العاده محکم و بران هستش. اینهایی رو که میگن طرف سنش رفته بالا از نظر فیزیکی، اون یه بحث جداییه، ولی در اینجور افکار، در اینجور افراد شما چقدر میبینید انسانهایی رو که در هندوستان، در کشور خودمون، در جاهای دیگه سنای فوق‌العاده بالایی دارن، ولی از هر جوون دیگه ذهن تیزتره و درک قدرتمندتره. این ذهن جوان میشه، دید متفاوت میشه. کسانی که در مسیرهای عرفانی منظورم هستن، انسانهایی که سنی ازشون گذشته در مسائل بودایی ها، هندوها، عرفان خودمون، همه جا میبینید که یک راهبر هستند، اما در این حال با تمام بالا بودن سن ذهن سلامتی رو دارند. اگر بدن فرتوته اما ذهن فوق‌العاده سلامته. اینو بهش میگن جوانی ذهن، برای اینکه از دست تصویرها خلاص میشه، تصویرها رو رها میکنه. من توضیحاتی باید راجع به تصویرها بدم و چند موضوع کنار این تا برم سراغ نیستان. ببینید شما اگر خیلی ساده به خودتون، یعنی هر کدوم از ما به خودمون نگاه کنیم، هیچ نقطه‌ای رو در درون خودمون، در ضمیر خودمون پیدا نمی کنیم، محال کسی پیدا کنه که حتی به اندازه یک ذره خالی از تضاد در درون ما وجود داشته باشه. ما انسان ها سرشار از تضادیم. چرا اینجور تضاد بر ما حکومت میکنه و سیستم های بیرونی، دولت ها، دانشگاه ها و دیگر سیستم ها میان به ما القا میکنن که تو باید تضاد رو به عنوان یک اصل ذاتی انسان و جهان شمول بپذیری؟ و خیلی هم در این باور میمونن اصلا تضاد باید باشه، اصلا تضاد نباشه زندگی جلو نمیره، و باور میکنن که ما باید با هم در تضاد باشیم. خیلی خوب، اگر تضاد رو میپذیری جنگ رو باید بپذیری، ترس رو باید بپذیری، اضطراب رو باید بپذیری، پس تو از اونا فرار میکنی. درسته؟ ببینید یکی از نکته‌های فوق‌العاده مهمی که ما انسان‌ها رو در این تضاد قرار میده و بعد خیلی راحت براش فلسفه میچینیم که باید بپذیریمش و حالا میتونیم خیلی دوستانه زندگی کنیم، شعاره. شما با در زندگی خودتون ببینید همسری رو که دارید، فوق‌العاده مهمتر از بچه هایی که دارین، چون 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله، هر چقدر عمر این ازدواج هست، یا حالا ازدواج هم نکردن با هم زندگی کردن، بالاخره هیچ فرقی نمی کنه. شما ببینید ما دوتا موجود انسانی نیستیم که با هم رو در رویم. دوتا تصویریم که با هم دیگه در ارتباطیم. اگر دوتا موجود انسانی در رو در روی هم قرار بگیرن، داستان کاملا متفاوته. اما اینی که من یک تصویرهایی دارم، یک تصویرهایی از اون همسر دارم و اون همسر هم یک تصویرهایی از من داره، این لحظاتی که ما با هم گذروندیم پر از این تصویرهاست، این تصویرها در مقابل همدیگه قرار میگیرن. عامل اصلیش هم قیاسه. ببینید، ما یاد میگیریم، از بچگی ما رو مقایسه میکنن، جزء مسائل تربیتی مونه. به خاطر همینم هستش که میگن باید و باید تضاد رو به عنوان یک اصل انسانی بپذیرید، چون ما رو بر اساس تضاد سیستم ها بار میارن. شما وقتی که میرید مدرسه، دارین درس میخونین، دارین مقایسه میشین با دیگران، معلمتون داره همین کارو میکنه، سیستم آموزشی داره همین کارو میکنه، پدر و مادر، اجتماع. حتی وقتی که مدرسه نمیرید، نوع درکتون، نوع روابطتون، غذا خوردنتون داره مقایسه میشه با دیگران. درسته؟ وقتی که این قیاس به وجود میاد، من تلاش میکنم که اونی که هستم نباشم و تصویری رو به دست بیارم که اضطراب من رو از پذیرفته نشدن در قبال مردم، از اینکه تشویقم نکنن، از اینکه احترام به هم نذارن، از ترس این تصویری رو بگیرم. اصلا مهم نیست من این هستم یا نیستم، مهم اینه که من میتونم این تصویر رو به یه شکلی باید به دست بیارم، ولو اینکه این تصویر با من در تضاد. یعنی چی؟ یعنی من یه آدم بی عرضه، یعنی وقتی بی عرضم، بی عرضم دیگه، ذاتن هستم، با مقایسه درست نمیشم. اما چه انرژی صرف میکنم که خودم رو با عرضه نشون بدم؟ چون جامعه ما میدان مقیاسی مقایسه‌ایه. درست میگم؟ اون چیزی که همش ترس و اضطراب در من، اضطرابی در من هست که مبادا این تصویرها رو درست نتونم معرفی کنم و شماها من رو دوست نداشته باشید، و منظورم به طور کلی آدم ها، به من احترام نذارین، میرم و اون تصویر رو میگیرم. ببینید، تصویر رو با خیلی با تصویر امشب کار دارم. شما فراموش نکنید این تصویرها رو، ما میگیم واژه ها، خیلی جاها میگیم تصویرها، خیلی جاها میگیم ماسکا، همه اینا داریم راجع به یک کلمه صحبت میکنیم. من چیزی که نیستم رو میخوام به شما معرفی کنم، این مشکل میشه. چقدر انرژی در درون خود من تلف میشه، حتی در بسیاری از جاها حرکات ناخودآگاه من در زیر شلاق این تصویرها داره ایجاد میشه. چقدر خشم تولید میکنم که ببین رفتم اما فلانی باورم نکرد. خیلی مهمه، باید یه جوری متقاعدش کنم. تمام زندگی تو این تصویرها داره میچرخه دیگه، تمام زندگی ما در این تصویرها میچرخه. ما فرزندان قدرتیم و در پی قدرتیم، و این قدرتها فقط با تصویرها درست میشه. تصویرها یک سریش داستانهایی مثل ماشین و پول و خونه و این چیزهای ظاهری که چون خیلی سادن به اینها میپچسبیم، میگیم خب باید از اینا گذشت. تصویرها خیلی عمیق‌تر از اینها میرن. ببینید، چه اونجایی که سیاست مدارهای حاکم بر جهان با ساختن تصویرها هر سال و هر دوره انتخاباتی میتونن مردمشون رو مثل آب خوردن فریب بدن. شما چند تا سیاست مدار تو دنیا میشناسین یا خوندیم در تاریخ که وقتی اومده شده رأس کار، نمیگم 50%، 10% قولاشو عمل کرده باشه؟ میشه بگم چیزی؟ همه هم همیشه مشکلات کار رو دارن. اون سیاستمدار به دنبال، یعنی هیچ سیاستمداری به دنبال این که به من و توی انسانی خدمت کنه نیست، در پی قدرته. به همین خاطر میدونید سیاستمدار ها فوق‌العاده بدنامند، درسته؟ این یه تصویره که ما داریم. اما حالا شما ببینید من نوعی یا یک انسان نوعی از این مسیر به دنبال رسیدن به قدرت نمیره، از مسیر دیگه‌ای میخواد این قدرت کسب کنه. من یک مرد الهی هم، من از آسمون اومدم. میشنوین دیگه، خیلی ها این ادعاها دارن و خیلی ها این صحبت رو میکنن. من هر دم دارم وصل میشم و قطع میشم با عالم معنا. خب نشونه هایی داره. نشونهش اینه که من یه ردا بندازم، یک قیافه فوق‌العاده ریاضت کشیده‌ای که با یک دونه یه نصف وعده قضا میتونه زندگی کنه، اونقدر قند خونم پایین باشه که دارم کله پا میشم، در پی همین قدرتم، در پی همین قدرتم. اینها اون تصویر هاست. و انسانی که در واژه است هیچ زمانی به این توجه نمی کنه که سیاستمدار کارشو درست انجام داد یا نه، یا میگه تحصیلاتش خوب بود، یا میگه خوب حرف میزنه. حالا که هزار ماشاءالله دیگه جامعه بشری عموما انقدر تو خالی شده و انقدر تبل پرصدا و خالی از هر حقیقتی شده که تیپ و قیافه رو نگاه میکنن در خیلی از کشورهای غربی، متاسفانه به اوج نابودی رسیدیم. کاری ندارم. در قبال اون مرتاز، در مقابل، در قبال اون مرد خدا، ما صحبتمون سر اینه که پس این بسیار ریاضت ها کشیده، بسیار در این مسیر معنوی رفته و ببین چقدر از دنیا گذشته. انقدرم عقلمون نمیرسه که آخه این چجور خداییه که با یه دست لباس شیک پوشیدن یا نپوشیدن، با دو وعده غذای اضافه خوردن یا کمتر خوردن، میخواد اوج طلوع معنویت رو از من بگیره. به اینا که فکر نمی کنیم که، درسته؟ تمام اینها تصویرها میشه و باز چیزهای فوق‌العاده زیاد دیگه‌ای در ما هست که تصویرها، که باز به ایشون بر میگردم. ما زمانی که در این مسیر داریم حرکت میکنیم، زمانی که ما تصورمون بر اینه که باید و باید حتما این تصویرها رو جذب کنیم و تصویرهایی رو که نمیخوایم حذف کنیم، ما هنوز در تصویریم. اینا ربطی به رهایی نداره. مشکل اصلی ما در جایی که میگیم آقا این غیر ممکنه، این نه به غذا خوردن ربط داره، نه این به تحصیلات ربط داره، این نه به ریاضت ربط داره. اصلا بحث ما در تمام این داستان ها، ما که میگم چه مولانا، چه حافظ، چه کسان رو که ما نام میبریم، در درون انسانه. تا زمانی که من در پی این هستم که تصویرهای دلخواهم رو جذب کنم و تصویرهایی که در پی آزار من هستم و من اذیت میکنن، این تصویرها رو کنار بگذارم، من هرگز و هرگز به رهایی نمیرسم. این یک واکنشه، این یک عکس العمله، این از یک صندوق تو یک صندوق رفتنه. از یک صندوق تو یک صندوق رفتن که فقط این نیستم برم دینم رو عوض کنم، که بعد حالا رو اون یکی دینه وایسم، اونچنان پافشاری کنم، همه رو شیطانی و گمراه بدونم، فقط خودمو هدایت یافته بدونم. صندوق ها که فقط اینها نیستش که ما در زمانی که در پی به دست آوردن یک تصویرهای خوشایند هستیم و تصویرهای ناخوشایند رو میخواییم رها کنیم، درست اونجا ذهن ما داره خنگی میکنه، ذهن ما داره ما رو فریب میده. یعنی هیچ وقت متوجه نیستیم که هر اون چیزی که خوشایند ماست، هر اون چیزی که خوشایند ماست در دلش ناخوشایندی ها رو داره، فقط منتظر زمانشه، فقط منتظر زمانشه. به همین خاطر ما این همه فریاد می زدیم که آقا عرفان برای یک آسایش ساده‌ای که من انسانی هر اون چیزی رو که به عنوان لذائذ و خوشایندها می خوام جذب کنم، عرفان به هم کمک می کنه، هرچی هم که خوشم نمیاد بریزم دور. این غلطه، این مال ذهن خنگه، مال ذهن تیز و برا نیست. تیز ذهنی که به تیزی و محکمی الماس میرسه متوجه این موضوع میشه که به طور کلی از خوشایندها و ناخوشایندها به طور کلی باید ببره. هیچ چیزی در این جهان خوشایند و ناخوشایند نداره، اونی هستش که هست. این من و تو این که رنگ خوشایندی رو به این میزنیم، چون یک روی سکه رو میبینی، یک روی سکه رو میبینی خوشاینده، نمیدونی پشت این یه روی دیگه هست، اگر این یه چرخش کنه همون خوشایند میشه ناخوشایند، همون خوشایند میشه ناخوشایند. این اون چیزیه که ذهن خنگ میشه و متوجه نمیشه. به همین خاطر ما هی دنبال اونی میریم که برامون لذت بیشتری رو فراهم کنه و خیال میکنیم مولانا و عارف حافظم اومدن، عرفام اومدن که ساعتهای پوچ و بیمعنی ما رو پر کنن. این نیست. بزرگترین راهنمایی ها رو در قبال مسائل انسانی و رهایی انسان داره میکنه. رهایی اون زمانیه که من بر خوشایند و ناخوشایند تصویر بمیرم. خوشایند و ناخوشایند نداریم، ما به درکی میرسیم که در این جهان این تصویرها میان و میرن و هیچ کدوم از اینها نه خوشایندن نه ناخوشایندن، مهم اینه که من کدوم قسمت اینو دارم باش رو در رو میشم، با قسمت خوشایندشون که خوشایند میدونم یا ناخوشایند. و وقت ما میگیم آقا این غیر ممکنه، اصلا غیر ممکن نیست، چون از اول اینجور تربیت نمیشیم برامون سخت میشه. حرفمو میخوام باز کنم که بدونید ما برای چی باید به این تصویرها بمیریم و ما چرا باید به فطرتمون برگردیم. وقتی که به فطرتمون برمیگردیم اصلا معنی زندگی متفاوت میشه. یه آقای، چون من معمولا اسم نمیبرم، حالا به هر حال شایدم رضایت نداشته باشن اسم برم، اما میدونم غیر ممکنه تو شما کسی باشه که نشناسه، از هنر پیشه های خیلی، یعنی خیلی که تراز اول ایران بود، گفتش که من یک زمانی، خب شما حسابشو بکنید، هر جا میرفتم خب همه فقط افتخارشون این بود که من توی رستوران اینا شام بخورم، من تو مهمونی اینا برم، همه جا عزت و احترام داشتم، پول بی نهایت بود، عرض کنم سلامتی بود، جوونی بود، هر اون چیزی رو که فکرشو بکنی بود، تمام تصویرها با چهره های خوشایند جلوی این ظاهر شده. حالا اومدم امریکا، حتی این حرف مالی خیلی وقته میشه، اومده بودم امریکا و دیدم که نه کسی میشناستم، میخوام برم کار کنم، یه کارهای پیش پا افتادی، اونم باید التماس کنم به این بدن، یه جایی یه الف و ببه بگم سرم داد میزنن. خب میبینید بالانس به هم میخوره دیگه. و بلا فاصله خدا نصیب نکنه همه چیز همینه، هیچ فرقی نمی کنه. بالانس من خیلی به هم خورد. حالا بر اساس سرنوشت بگیم، میگو یک جایی شب نشسته بودم، یا آقایی که از این آدمایی بود که اهل سلوک معنوی بود پیشم بود، حال من رو دید، سلام علیک کردیم و اینا، منم خیلی درد دل کردم. اون موقعی که من میگم شما به ندرت ایرانی پیدا میکردین خارج از کشور، خیلی کم بود. گفت یه نگاهی به من کرد، گفت وقتی زندگی سلامته که گذشته رو با گذشته خاک کنی، اگر در گذشته بمونی نابودیت قطعیه، نابودی روح و روانت قطعیه و نابودی جسمت پشت سرش میاد. اون چی که گذشته گذشته، برگرد به حال. بسیار نکته مهمه. گفت این کلام من رو از مواد مخدر، از الکل، از هر چیزی نجات داد. که آقا یک زمانی این تصویرها با این چهره ها اومدن جلوت، حالا برعکس اومده، این تویی که باید نه بر اونها شاد باشی و نه بر اینها غمگین باشی، بدونی تصویرهای زندگی داره میاد، تو نمیتونی اینها رو عوض کنی. توجه میکنی؟ بسیار این نکته ها مهمه که ما بهش توجه نمیکنیم. میگه آقا چرا ذهن خنگه؟ آقا آخه این ذهن بیچاره ما رو ببین، چرا ما میگیم ذهن کنده؟ من کاری به هوشای درسی یا غیر درسی و بیزینس و این چیزا ندارم، اونا اصلا تو مقوله های ما راهی نداره، تو مقوله های عرفانی. یک ذهن در فشار و شکنجه چند میلیون موضوع بیرونی باید قرار بگیره و هیچ وقت هم راه فرار از اینها نداشته باشه. چقدر فرهنگ ها امروز باید بخندی؟ چرا باید بخندم؟ نمیخوام بخندم. نه امروز عیده، باید بخندی، چشم. امروز باید گریه کنی؟ آقا نمیخوام گریه. نه امروز عزاداریه، باید گریه کنی، چشم. آقا این کاری که میکنی امروزی پسند نیست، چشم. اینجوری باید بخوری، بری تا بی نهایت. ذهنی که تحت تأثیر این همه عوامل بیرونیه چطور میتونه در درون خودش یک عمل کرده سالم داشته باشه؟ یک قنات ببینه. ابدا بحثی نیستش که شما وقتی که بر میگردید به فطرت، یعنی در عمل، شما تازه دارید زندگی میکنید، تازه به پیکره اقیانوس بیکران، آسمان آبی، درختها، انسانها، فرزندتون، هر چیز دیگه‌ای، همسرتون، حالا چه همسر دارین چه فرزند دارین چه ندارین، اینا هیچ کدوم هیچ نقشی رو برای کسی بازی نمیکنه. به هر کدوم از اینها خیلی متفاوت داری میبین، نگاه میکنی و زندگی جلو میره. وقت این ریشه ترس و اضطراب رو از بین میبره یا از بین نمیبره؟ این یه راهکار این موضوعه، این موضوعی که من الان مطرح کردم، که آقا برگذشته باید بمیری، تو نباید وجودت رو رنگ تصویر کنی. وقتی عین تصویر شدی فاتحت خونده است. تو این دنیا دیگه اضطراب و ترس و بدبختی و ویرانی محال رهات کنه. عزیز من، هر کسی هم که بهت گفته یا هر جایی هم که دارن اینها رو میگن دروغ میگن، والا دروغ میگن، که نه در جهان ما بدون رنج، مگه جهان بدون رنج میشه زندگی کرد؟ کی کرده که منو تو دومیش باشیم؟ اینها فقط تبلیغاته برای یک مشت آدم فریب خورده ترسویی که در زیر چکش این اضطراب‌های ذهنی له شدن، پناه ببرن به یه مشت شیاد. اصلا صحبت این نیست، صحبت اینه که زمانی زندگی زندگیه و زیباست که تو به این نتیجه میرسی که همه اینا تصویران، همه اینها تصویران، میان و میرن، به هر کدومش دل بستی، فاتحه خودتو خوندی. این حرفو باید بیشتر باز کنم. تا اینجا پس تونستم یه مقداری بگم تصویرها یعنی چی. یعنی در حقیقت زمانی که این تصویرها رو تو بهش میرسی، نمیای اینها رو دستبندی کنی، بگی آقا این تصویرها که حالا منظور نیستش، که این تصویرها منظوره. به طور کلی هر آنچه که پایه تصویریه، هر آنچه که ذهن داره در تصویر میبینه، باید با گذشتش، با حرکتش، با اینکه به گذشته میره بمیری. و با چه خوب، چه خوشایندش، چه ناخوشایندش، این مهمترین راهه از راهکارهای مولانا. اگر هم نتونستی این کارو بکنی، به هیچ عنوان نه علم، نه فلسفه، نه هیچ کسی میتونه تو رو از دست این